دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و با عرض سلام و احترام به شما هموطنان عزیز و ارجمند آغاز می‌کنیم نوبت اول برنامه‌ها رو از ایستگاه رادیویی فرهنگ در 16 روز مرداد ماه سال 1405. در این نوبت کاری که به مدت 8 ساعت طول خواهد کشید تا ساعت 14:02 بعد از ظهر با شما هستیم، به اتفاق همکاران ارجمندم تهیه کننده پخش آقای حاج حیدری هستند، صدا بردار آقای بخشی، در بخش ارتباطات و هماهنگی آقای مجید ابراهیمی با ما همراه خواهند بود و بخش‌های متنوع و متعددی رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. برنامه هایی که امروز به سمعتون میرسه رس ساعت 6:05 میتونید شنونده برنامه دانشوران باشید، 7:05 برنامه خسرو خوبان به مدت 42 تقدیم حضورتون خواهد شد و رس ساعت 8 میتونید شنونده خبرها باشید از این ایستگاه رادیویی فرهنگ. هشت و 44 در صورت همراهی با ما شنونده برنامه ترانه باران خواهید بود به مدت 12 رس ساعت 9 برنامه 7 به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خواهد شد. ساعت 11 اقیانوسی آرام به مدت 25 تقدیم خواهد شد به شما. 11:30 میتونید شنونده برنامه زنده قرار آدینه باشید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه. یادآوری میکنم موعد اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 12:10 است. 12:31 کیمیای کلمات رو خواهید شنید و آخرین برنامه ما در این نوبت کاری عنوانش هست درس مثنوی که رس ساعت 13:03 تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 6:04 صبح روز جمعه، 16 روز از مرداد ماه و 23 روز از ماه صفر. صبحتون بخیر، آرزوی نیکبختی و سعادتمندی دارم برای شما هموطنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم شنونده برنامه دانشوران باشید. دانشوران بگو
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند می پذیرند. آیه نهم سوره زمر.
من راز ماندگاری را حقیقتاً در ایمان و عمل صالح و علم و دانایی میدونم و روایات ما هم همین میگه که اون چه که میماند از آدمی آثار فرهنگی و علمی اوست. از این جهت ما هنوز ابو علی سینا را، حافظ را، سعدی را، شیخ مفید را و دیگر بزرگان را زنده می نامیم حقیقتاً، چرا که به تعداد کتاب هایی که نوشتن و تألیفاتی که داشتن و شاگردانی که برآوردن همچنان ماندگارند.
با دکتر علی شیخ الاسلامی، دکترای زبان و ادبیات فارسی، چهره ماندگار ادبیات فارسی در سال 1389. آقای دکتر شیخ الاسلامی، تشکر میکنم از اینکه فرصتی رو به ما دادید و اجازه دادید به اتفاق همکارانمون در منزل شما در خدمتون باشیم و گفتگو کنیم با شما، با فعالیت هاتون و دورانی که تا امروز پشت سر گذاشتید آشنا بشیم. شما چقدر به گذشتتون رجوع میکنید آقای دکتر شیخ الاسلامی و چقدر این گذشته رو در امروزتون مؤثر میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سپاسگزارم که فرصتی پدید آمد تا برای تشویق بیشتر نسل جوان طالب دانش و بینش در خدمت شما مصاحبه‌ای داشته باشیم. بنده از روزگار کودکی به دلیل آن که در خانواده روحانی و در فضای علمی بزرگ شده ایم و بار آمده ایم، علایق فراوانی به درس و بحث و کتاب و مدرسه داشتیم و پدر و مادر من هر دو در پرورش علمی و اخلاقی ما بسیار مقید بوده. پدرم مرحوم آیت الله علامه استحباناتی از علمای بزرگ و مجتهدان عالی قدری بود که حوزه علمی شهر ما را متصدی و متولی بود و مادرم نیز از آشنایان و متأملان در معارف اسلامی و قرآن و عترت و حدیث و روایت بود. دیگر برادران و خواهران بزرگتر از من و کوچکتر از من همه در چنین فضایی طبعا آمادگی برای تحصیل و مطالعه و ممارست در کارهای علمی و نفس کشیدن در فضای معارف دینی زمینه بسیار مساعدی داشتیم و الحمدلله همون زمینه ها موجب شد که من به تحصیلاتم ادامه بدم و هم در وجهه روحانی و هم در وجهه دانشگاهی به مراتب رسمی و معمول تحصیلات علمی و دانشگاهی نائل بشم.
آقای دکتر شیخ الاسلامی، با توجه به شرایطی که شما در محیط خانوادتون داشتید و پدرتون روحانی بودن و آیت الله بودن، این مسئله باعث نمی‌شد که شما کودکی نکنید یا خودتون رو در واقع جدا از کودکان دیگه ببینید؟
اتفاقا باید عرض کنم که نه تنها در خانواده ما، که اصولا در فضای زندگی روحانیت در عین تقید به مباحث مذهبی یعنی آزادگی و سعی صدر و وسعت دید وجود دارد، که انصافا ما هیچگاه و در هیچ زمینه ای محدود به حدود خاصی که مربوط به دوران کودکی یا جوانی و یا میان سالی باشد نبودیم. الحمدلله خیلی آزاد، مختار، با انتخاب و آزادی خاص همه شؤون زندگی ما میگذشت، در عین این که والدین ما و افراد خانواده در فضای مذهبی و دینی هم زندگی میکردیم. اما این چنین نبود که این علایق احیانا وجهه تحمیلی و اجباری داشته باشند. همه ما با جان و دل رغبت به زمینه‌هایی داشتیم که در زندگیمون تحقق می‌یافت.
دوران تحصیلی ابتدایی و دبیرستان رو در کجا سپری کردید؟
من دوران تحصیلات ابتدایی را در استهبان و دبستان مغربی به پایان رسوند.
در استان فارس؟
در استان فارس. شاعر و عارف بنامی در تاریخ ادبیات داریم به نام شمس مغربی، که بنا به نقل برخی از تذکره ها مدفن ایشان استهبانات است. و در کنار این مقبره عارف بزرگ مدرسه ای تأسیس شد که هم دوران دبستان و هم دوران دبیرستانش به عنوان دبیرستان و دبستان مغربی معروف شد. الان هم اون دبیرستان همچنان به کارهای فرهنگی خودش ادامه میدهد و قبر شمس مغربی تقریبا در وسط این دبیرستان، در وسط فضای این دبیرستان، تصویری همچون مدفن حافظ دارد، اما نه به اون زیبایی و هنرمندی. مقبره ساده است که الگو گرفتند از قبر حافظ و اونجا ستون و سقفی را بر قبر او رقم زدند، اما البته جلوه و جلال قبر حافظ را ندارند. اما به هر حال این دبیرستان معروف به دبیرستان مغربی بود. ما دوران دبستان را در همین مدرسه طی کردیم و چون فاصله میان دبستان و دبیرستان در اون سالها دوره راهنمایی نبود، ما بعد از سال ششم ابتدایی که امتحان نهایی میدادیم وارد دبیرستان میشدیم و تا دیپلم را در دبیرستان میگذراندیم تا بعد بتونیم به دانشگاه بریم. اما من سیکل اول رو به اصطلاح یعنی تا کلاس نهم رو به پایان نرسوندم و عمم شدم.
همزمان تحصیلات حوزوی هم داشتید؟
همین عرض میکنم. البته در خدمت پدر ما پیش از معمم شدن هم درسهای دینی و مخصوصا صرف و نحو عربی و ادبیات عرب میخوندیم. اما کلاس هشتم بودم در روز نیمه شعبان، ولادت با سعادت حضرت بقیه الله الاعظم، مردم به پدرم پیشنهاد کردن که ایشان به لباس روحانیت درآیند و بدون این که ما جزئیات امر را اطلاع داشته باشیم برای ما عمامه پیچیده بودند آماده. من اون روزها سخنرانی هم می کردم با این که خیلی نوجوان بودم منبر می رفتم.
فرزند بزرگ خانواده هست؟
نخیر. منبر می رفتم و داعی ما واعظ شهر بود، مرحوم حجت الاسلام مؤید الاسلام. بعد از صحبت من ایشون گفتن شما بنشینید روی منبر. ما نشستیم و ایشان تشریف آوردن بالا و عمامه ای که برای ما پیچیده شده بود در حضور همه مردمی که در جشن میلاد حضرت بقیة الله روحی له الفدا شرکت کرده بودن بر سر ما گذاشتن. آیون صلوات فرستادن و خانم ها کل زدن و من این خاطره را هرگز از یاد نمیبرم که در یک جلسه تمام عیار مردمی با عشق و علاقه همه مستمعین ما به روحانیت من در کسوت روحانی در آمدم و از اون به بعد با این که سال هشتم بودم بنا داشتم تحصیل را تحصیلات جدید را رها کنم و مطلقا منعطف باشم به سوی درس های حوزوی. رئیس دبیرستان اون روز از نیکان روزگار و واقعا معلمان برجسته بود و شادی روحش رو از خدای بزرگ می طلبم، نامه نوشت به پدرم که اگرچه ایشان معمم شده اند و قاعدتا باید در حوزه باشند، اما حیف که ایشان یک سال دیگر را برای گذراندن سیجل در دبیرستان نباشند و از پدرم خواسته بودند که من همچنان به تحصیلم در دبیرستان ادامه بدم و ما هر دو کار را با هم می کردیم، هم مدرسه می رفتیم و هم در حوزه شرکت می کردیم تا کلاس نهم را که تمام کردیم بنده دیگه شروع کردم به ادامه درس های حوزوی و بعد از 3-4 سال داوطلبانه برای گرفتن دیپلم اقدام کردم، چون امتحان دیپلم را در شیراز مرکز استان باید انجام می دادیم. بنده هم در این امتحان دیپلم ادبی شرکت کردم و به دلیل این که با درس‌های حوزوی دیگه به خوبی آشنا شده بودم در میان همه داوطلبان با احراز رتبه اول دیپلم گرفتم.
گرایشتون به ادبیات از کجا ریشه میگیره و از چه زمانی شروع شد؟
فارسی ها غالبا اهل ادب و شعر عنایت دارید که حالا هر جامعه ای به یک ویژگی در حقیقت شهرت پیدا میکنند. در جامعه یک کشور و مملکت هم هر منطقه‌ای و استانی باز تمایلات خاصی پیدا می‌کنند از جهت علمی و ادبی. فارسی‌ها غالباً با شعر و ادب سر و کار فراوان دارند، به خصوص که حضور سعدی و حافظ در خانه‌ها و خانواده‌ها منشأ آثار بسیار زیادی است. یادم میاد جده ای ما داشتیم، یعنی مادر پدرم، که ایشان واقعا تبلوری از معارف دینی و ادبیات بود. چه بسیار اولا آیات فراوانی از قرآن را از حفظ داشت، چه بسیار ادعیه طولانی که از حفظ میخوند و گاهی هم برای ما با شعر و ادب سخن میکن. مادرم هم زیاد به مطالعه علاقه داشت، پدرم که اصلا استاد این گونه دروس و معارف اسلامی بود. مجموعه اینها بنده را راغب کرد به اینکه در میان رشته ها اولا به علوم انسانی بیشتر متمایل بودم و بعد هم به ادبیات فارسی به خصوص. البته این را هم عرض کنم که یه علت دیگرش این بود که ما ناچار بودیم در فارس بمانیم و هنوز دانشگاه شیراز رشته های تحصیلیش محدود بود و با این که من اون روزها علاقه داشتم که در دانشکده حقوق هم اگر بشود درس بخوانم، به دلیل این که اون رشته در شیراز و دانشگاه شیراز وجود نداشت، به هر حال در کنکور ادبیات فارسی شرکت کردم و یادم هست با رتبه بسیار خوبی پذیرفته شدم و همچنان معمم که اون روزها حضور یک روحانی اونم در دانشگاه شیراز با اون شرایط چندان مساعد نبود، با کمال اعتماد به نفس درسهای دانشگاهی را آغاز کردم. بعد از گرفتن لیسانس از دانشگاه شیراز رتبه اول این رشته شده بودم. ریاست دانشگاه اون سالها با دکتر لطف‌علی صورتگر بود، شخصیت ادیبی که در میان چهره های ادبیات فارسی به برجستگی و نامداری معروف است. طبعا رتبه اولها را به رئیس دانشگاه معرفی می کردن تا مورد تشویق قرار می گیرن. بنده جزء کسانی بودم که باید به زیارت ایشون می رفتیم و ایشون وقتی دید یک روحانی در ادبیات فارسی رتبه اول شده است، دست گرمی به طرف من دراز کرد و مجددا هم سوال کرد از من که شما در ادبیات فارسی رو تو اول شده این؟ گفتم بله. گفت که هر چه زودتر به تهران بیایید تا من شما رو برای فرستادن به خارج به وزارت علوم که اون روز آموزش و پرورش و وزارت علوم یکی بود، تعلیمات عالیه، معرفی کنم. بنده هم از شما چه پنهان بسیار مایل بودم که یک سفر تحصیلی و مطالعاتی به خارج داشته باشه. در تهران مراجعه کردم به ایشون و چون صاحب نفوذ بود و از نظر علمی و ادبی هم مورد احترام جامعه دانشگاهی بود، با یک تلفن ایشون مرا معرفی کرد به بخش تعلیمات عالیه وزارتخانه و ما رفتیم اونجا و مقدمات این سفر را خیلی زود به دلیل دستور آقای صورتگر برای ما فراهم کردن و از ما پذیرشی خواستن که اینم از باب این که دوستان ما در انگلستان بودن و میشد زود فراهم کرد، ما پذیرش رو هم گرفتیم. در این فاصله خرداد ماه تا شروع سال تحصیلی جدید بنده آمدم تهران برای شرکت در دانشگاه تهران و دوره دکتری. هنوز باز دوره فوق لیسانس دائر نشده بود، دانشجو می توانست از دوره لیسانس به دوره دکتری برود، منتها استادان ما به خصوص در ادب فارسی آنچنان سختگیر امتحان دکتری را اجرا می کردن که نه تنها به اندازه یک فوق لیسانس که گاهی مدت زمان بیشتری صرف میشد تا یک لیسانس بتواند وارد
آمادگی در واقع پیدا بکنه،
دوره دکتری بشود. مرحوم استاد فروزانفر، مرحوم استاد جلال همایی، مرحوم استاد بدیع الزمانی، مرحوم استاد سعید نفیسی، اینا چهره های اصلی دانشگاه تهران به خصوص در رشته ادبیات فارسی بودن. مرحوم استاد مدرس رضوی که بسیار استاد برجسته ای در زبان و ادبیات عرب. بنده هم باز همچنان به صورت یک روحانی شرکت کردم. یادم هست پیش از امتحان برخی از داوطلبان از من میپرسیدن که شما فارغ التحصیل چه سالی هستید؟ وقتی من گفتم من خرداد همین امسال فارغ التحصیل شده هم، گاهی یه لبخند خاصی بر لبانشون نقش میبست که مگر میشود با این فاصله کم وارد دکتری شد. ولی به حمدالله حدود 6 ماه طول کشید تا نتیجه ما رو اعلام کنن، و در اون دوره که 10-12 نفر از سابقه داران بزرگتر از من به مراتب در سن و سال شرکت کرده بودن، 3 نفر پذیرفته شده بودیم که یکی هم بنده بودم. با اعلام نتایج دوره دکتری خود این اساتید موافقت نکردن من به خارج برم، یعنی گفتن چون این پذیرش استثنایی بوده بهتر اینه که شما در همین تهران ادامه تحصیل بدید.
پس رفتن به خارج از کشور منتفی شد. این برنامه دانشوران گفتگو با آقای دکتر علی شیخ الاسلامی، دکترای زبان و ادبیات فارسی و چهره ماندگار ادبیات فارسی در سال 1389. بزرگوارانی رو نام بردید، استادانی که در واقع در دانشگاه تهران از حضور اونها فیض بردید. از این بزرگواران اگر که خاطره ای دارید، نکاتی گفته شده که در ذهن شما مونده، اگر مایلید بیان بفرمایید.
تقریبا باید عرض کنم از همشون خاطره های خوشی دارم که دوستان اصرار دارن من اینا را روزی
مکتوب کنید
بنویسم. اما یک خاطره از مرحوم استاد همایی براتون نقل کنم. ایشان واقعا یک استاد تمام عیار دانشگاهی بود. اولا مجتهد بود و ثانیا مصحح متون بسیار دشوار زبان فارسی مثل کتاب التفهیم، مصباح الهدایه و امثال اینا. یادمه که حضور ایشون در دانشگاه و کلاس درسش دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی بود. ایشون می آمدن 3-4 نفرم بیشتر نبودیم، می نشستن تو دفتر.